بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المعین والرسول المصدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله وصحبه. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيم. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی نایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین حضرتش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض عدم ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. سخن در تکالیف شیعه در عصر غیبت بود، به تکالیفی در شبهای گذشته اشاره کردیم از بحث معرفت به امام از سلام الله علیه تا بحث ثبات قدم بر ولایت و اعتقاد به اون بزرگوار و تا رسیدیم به محبت پیدا کردن به اون ذات قدیس و اظهار اون محبت در قالب حزن و اندوه در فراق اون بزرگوار، اشک در فراق اون حضرت، و تا رسیدیم به یکی از مهمترین صفات که بحث تقوا بود که در دو شب گذشته اجمالاً به اون پرداختیم. و اما یکی از مهمترین تکالیف شیعه در عصر غیبت که در روایات بالخصوص و در آیات قرآن به صورت عام به اون اشاره و تأکید شده است، بحث اخلاص در دینداری و ولایت مداری و بحث اخلاص در انتظار و اظهار علاقه به امام از سلام الله علیه و همچنین اخلاص در عبادت و عمل و اخلاص در تقوایی که در یکی دو شب گذشته به اون اشاره شد. می دانید که دین مال خداست، ان الدین عند الله الاسلام، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. قانون رو خدا باید جعل کند، بشر هیچ حقی برای تعیین قانون ندارد الا اون قوانینی که مربوط به خودشه، رئیسی که خودش انتخاب میکنه. تازه همون قوانین هم باید در بلاد اسلام متخذ از قوانین خدا باشد، با حفظ و حدود و رعایت قوانین خدا باید بنشینن برای اداره شهر و کشورشون قانون جعل کنن. باز از پیش خود و برخلاف قانون خدا کسی حق جعل قانون ندارد. پس چون دین و قانون حق خداست و خدا برای بشر دین و قانون را جعل می کند، بنابراین منی که می خوام متدین به این دین بشم، هدفم باید خدا باشد. اگر هدفم از دینداری غیر خدا باشد هیچ ارزشی ندارد. یعنی اول عمل من هباء منثورا می شود به قول قرآن، مثل یک بادی که میاد خاکی رو بلند میکنه، منتشر میکنه در فضا و هیچ اثری از اون نمیماند. عملی که برای خدا نباشد اینگونه نابود میشود و از بین میرود. روی همین اساسه که خدا در چندین آیه در قرآن وقتی که بحث عبادت رو مطرح میکنه و به اون فرمان میده، میفرماید و عبدوه مخلصین له الدین، خدا را عبادت کنید اما در حالی که دینداریتون رو برای خدا خالص کرده باشید. بحث اخلاص در عبادت تو این آیات مطرح نیستا، بحث اخلاص در دینداری است، یعنی اخلاص در اعتقادات، اخلاص در توحید، اخلاص در اعتقاد به نبوت خاتم الانبیا، بحث اخلاص در اعتقاد به مقام ولایت و امامت ائمه اطهار. تو این مسائل قرآن میگه اخلاص داشته باشید. برای چی تو همه ادیان دین اسلام انتخاب کردی؟ برای چی تو فرق مسلمین اومدی فرقه شیعه و تو فرق شیعه شیعه اثنا عشریه رو انتخاب کردی؟ برای اینکه دنیات رو به راه بشه، برای اینکه مثلا مسلمین و شیعیان امیرالمومنین هوا تو دارن، برای این اومدی مسلمون و شیعه شدی؟ فایده نداره. دینداری و اعتقادت هم باید برای خدا باشد، مخلصین له الدین. این نکته رو بهش دقت کنید. حتی در اون آیه می فرماید و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا. بعد می فرماید و یقیم الصلاه و یؤت الزکاه و ذالک دین القیمه. اصلا مردم به غیر از این امر نشدن، فرمان داده نشدن که چی؟ که خدا را عبادت کنن در حالی که دینداریشون رو برای خدا خالص کرده باشن. دینداریشون ها، نکته رو بگیرید، یعنی شما در بحث معرفت امام از که گفتیم اولین و مهمترین تکلیفه، چرا کسب معرفت امام زمان میکنی؟ هدفت از این کسب معرفت و تثبیت اعتقادت نسبت به امام زمان چیه؟ نون تو روغن باشه؟ امام زمان بیاد ارزونی بشه؟ امام زمان بیاد مشکلات حل بشه؟ امام زمان باز بیاد من مشغول لپولیس باشم؟ این که اخلاص در انتظار نشد. این اعتقادت به امام زمان و انتظارت برای امام زمان، بعد تمام اون کارهایی که در سایه این اعتقاد و انتظار انجام میدی همش برای خدا باشد، غیر خدا رو در نظر نداشته باشی، در این صورت تو جز و یاران امام زمان خواهی شد و الا محلت نمیدن. میگن تو که در سایه این انتظار و اظهار علاقه به امام زمان که خب به دنیا رسیدی و مشکلاتت هم حل شده و قرضت هم ادا شده و شفای مریضت هم که گرفتی، و یه چی میخوای از ما؟ طلبی نداری؟ تو چیکار کردی برای امام زمانت؟ تو 40 بار بعد از هر نماز هر روز سر به سجده گذاشتی، برای فرج امام زمان دعا کردی، نیتت هم این بود که قرضات ادا بشه، خوب شد. نیتت این بود خونه دار بشی، خوب شد. نیتت اون یه زن خوب گیرت بیاد، خوب گیرت اومد. 5 سال ازدواج کرده بودی بچه دار نمیشدی، نیتت این بود خدا یه بچه خوب بهت بده، خوب داد. دیگه چی میخوای فردای ظهور از امام زمان؟ تو دعات برای امام زمان انتظارت برای رسیدن به یک دنیای چرب و چلی بود، خب بهش رسیدی دیگه، طلبی نداری از خدا. چرا امام زمان به تو درجه عنایت کند؟ الا انه یسم کل ذی فضل بفضله و کل ذی جهل بجهله. این فرمایش پیغمبر در خطابه غدیریه پیغمبر است در وصف امام زمان، که او وقتی که می آید هر صاحب فضیلتی را به مقدار فضائلی که کسب کرده در ایمان و محبت و اطاعت و عبادت به همون مقدار به او درجه عنایت می کند، بها می دهد. هر صاحب جهالتی را هم به مقدار جهالت و نفهمی و بیشوری و نادانیش. پس درجات اخلاص ما را در دینداری، در ولایت مداری، در انتظار و بعد در عبادت و بندگی خدا، همه رو هم خدا هم ولی خدا لحاظ میکند. و این فکر غلطی که بعضی از حسینی ها میگن نه دیگه تو وادی امام حسین اخلاص خیلی شرط نیست، تو همینقدر عزاداری بکن، گریه بکن و رو بره دنیا. چی گفته؟ چه دلیلی بر این مطلب هست؟ فلان خواب، فلان کشف و شهوده، فلان کس، اینا که دلیل نیست. دیدی اخیرا تو منبرا چقدر به خواب استشهاد میشه، به کشف و شهود استدلال میشه. این همه ما آیه داریم، روایت داریم، اینا رو گذاشته کنار، چسبیده به خواب. تازه معلوم نیست اصلا این خواب اساسی داشته باشه نداشته باشه، خواب راست باشه دروغ باشه، او راستی که نقل میکنه چیزی بهش اضافه کرده یا همون تو خالص که براش نقل شده گفته. او اینقدر دکون دستگاه هست در این میدان که بیا و تماشا کن. این همه ما آیه داریم تو قرآن، اخلاص اخلاص اخلاص. اصلا ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. قوغاس عزاداری امام حسین از افضل عبادات، زیارت قبر امام حسین از برترین عبادات، اشک بر مصائب سید الشهدا از بالاترین عبادات. و هر عبادتی دو تا شرط داره، یک شرط اخلاص در دینداری، یک شرط اخلاص در عبادت و بندگی. دو تا اخلاص ازت میخوان، یکی اخلاص در اعتقاد، یکی اخلاص در عمل. اینجا یک سری آیات و روایات هست که مشهور علماء شیعه ازش اینجوری فهمیدن که اگر کسی به عشق بهشت و حور و غلمان و قصور بیاد دینداری کنه، ولایت مداری کنه، بعد عبادت و بندگی کنه، فایده نداره. میگن تو برای حور و غلمان و قصور اومدی عبادت کردی، تو که برای خدا نیومدی، با سجاده هم که پنگ کردی، نمازات هم که اول وقت خوندی، ما رمضون هم که 30 روز روزه گرفتی و گرسنگی و تشنگی رو تحمل کردی، گفتی دم افطار چی؟ و زوجنی من الحور العین، با یک حالی، با یک نشاط، برای حور، برای غلمان، برای قصور، برای نهرهای جاریه، برای قصرهای عالیه تو عبادت، تو برای خدا عبادت نکردی. اونیم که از ترس آتش و عقوبت و عذاب خدا بندگی می کند و ترک گناه می کند، ممکنه به اون بگن که تو هم که باز برای خدا عبادت نکردی یا ترک معصیت نکردی، چه طلبی داری از خدا؟ مشهور علما خواستن بگن چنین عبادتی باطله، عبادتی صحیحه و درسته و استحقاق ثواب داره که برای خدا باشه. نه نظری به بهشت داشته باشی نه نظری به آتش داشته باش. ولی این مرحوم صاحب حدائق که از فقهای بزرگ شیعه است می‌فرماید جمع دیگری از فقها قائلن به این که نه چنین عبادتی باطل نیست، ثوابش کمتره. دلیلش اینه که خود خدا در تعریف یک عده از بندگانش در قرآن وقتی میخواد عبادت و دعای اونها رو تعریف کنه اینجوری میفرماید یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینا خدا را میخوانن، عبادت میکنن، دعا میکنن، مناجات میکنن، قرآن میخونن، هم میترسند از خدا و چنین زار میزنند و عبادت میکنن، هم طمع دارن به بهشت و ثواب و حور و غلمان و قصور. معلوم میشه این مدل عبادت صحیحه و درسته که خدا داره ازش تو قرآن تعریف میکنه، ولی تعریف نمیکرد. کما این که در اون حدیثی هم که امام صادق سلام الله علیه عباد عالم رو به سه قسم تقسیم میکنن، میفهمن قوم عبدالله رغبتن و قوم عبدالله رهبتن، یک عده هستن به امید بهشت و حور و قلمان و قصور عبادت میکنن، این عبادت تجاره. قسم دوم از ترس خدا را عبادت میکنن، این عبادت عبید و غلامانه که از مولا میترسند و عبادت میکنن. قوم عبدالله شکرن، در روایت داره قوم عبدالله حبن، چون خدا رو دوست دارن عبادت میکنن، یا چون میخوان از خدا تشکر کنن عبادت میکنن. فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده، این عبادت مردان آزاده از فکر بهشت و دوزخ است و این برترین نوع عبادت است. همه استشهاد به این کلمه است، دقت کنید. این که امام صادق سلام الله علیه میفهمد این قسم سوم عبادت برترین عبادت است، یعنی اون دو قسم قبلی چی برتری دارد اما این برتر است. اونا حسن دارد، صحت دارد، اما این از اون برتر است. اونا دارای فضل هست اما این افضله. والله اگه اون دو نوع عبادت باطل بود تعبیر افضل امام صادق به کار نمی برد. استنباط خیلی استنباط دقیقی ها، اگه یه خورده ادبیات عرب خونده باشید میفهمید چی میگم. فقاهت حدیث یعنی این، درایت حدیث یعنی این. حضرت نمی فهمد اون دو قسم باطل است، فقط این قسم صحیح است و دارای فضل است. می فهمد این قسم سوم افضل از اون دو قسم است، یعنی اون دو قسم اول هم دارای فضل هست، باطل نیست ولی این برتره. اگه دنبال عبادت برتری باید عبادت احرار را انجام بدی، به فکر بهش نباش، در جهنم هم فکر نکن، در این فکر کن که خدا شایسته عبادت و پرستش است، لایق کرنش کردن است، باید از او تشکر کرد. مقتضای محبت داشتن به خدا اینه که در برابرش سر به سجده بسایی. دقیقا حجت خدا ممینه. امام زمانی که واسطه رسوندن هر فیض مادی و معنوی از خدا به من است، که اگر او نبود هیچ فیضی به من نمی رسید، تشکر نباید ازش بکنی؟ باز در خونه امام زمانم که میری، آقا کورم، کچلم، بیچارم، مریض دارم، قرض دارم، بیخونم، اشکال نداره اینا رو از امام زمان بخوای، اما همه رفتن در خونه امام زمان منحصر نشه در این مدل رفتنا. حالا تو 10 تا رفتن یه رفتنت هم این شکلی باشه، 9 تا رفتنت این باشه که آقا جون دلم براتون تنگ شده، کی تشم میاریم، کی غم دل شما برطرف میشود، کی انتقام اون بازوی ورم کرده مادرتان گرفته میشود توسط شما که غم دل شما برطرف شود. من همش قصم قصه های شماست. ببین این حس رو امام زمان دوست دارن تو یک شیعه، دقیقا مثل دوتا بچه‌ای که شما داری، یکی صبح تا شب همش میاد میگه بابا پول بخوام، پاچکا کنی، خوام برم شکلات بخرم، خب بیای پول، باز فردا بابا پول بده، چه میخوای بکنی؟ بستنی بخرم، خب بیا دیگه چی میخوای؟ باز پس فردا میاد شلوارم فوتبال زدم پاره شده، میخوام برم شلوار بخرم. یک سر مراجعاتش به شما این گونه هست. تازه یه وقتی هم که میخواد به شما خدمت کنه کفشای سفیدتو برمیدانه واکس مشکی میزنه، به عنوان این که کفشای بابا رو واکس دادم. این یه مدل بچه است. یه مدل بچه هم صبح تا شب میاد میگه بابا کاری نداریم، باری به دوشتون نیست، من اون بار رو بردارم زمین بگذارم، قصه ای ندارید، نیاز به دعا داشته باشه من برای رفع اون قصه شما دعا کنم. بابا امروز تنها میخواد برید مغازه، اگر کسی رو نیست من بیام کمکتون میکنم. شما کدوم یک از این دوتا بچه تو بیشتر دوست داری؟ به کدوم یکش بیشتر محبت میکنی؟ به کدوم یک درجه محبت برتر و بالاتر میدی؟ دقیقاً حالات ما نسبت به امام زمان این مدلیه و اکثر ما اون نوع اولی. جمکران میریم چون مغروز، کربلا به نیابت امام زمان میریم چون میخوام شفای مریضمونو بگیریم. بعد از هر نماز 40 بار برای فرج امام زمان دعا میکنیم چون مغازه نداریم، از استیجاری بیچاره شدیم. یک سر معاملاتمون با امام زمان این شکلیست. اینا نمیسازه با اون اخلاص در محبت ولی خدا، با اون اخلاص در انتظار، حتی با اون اخلاص در اعتقاد به امام زمان. برای چی معتقده به امام زمانی و بر این اعتقاد پافشاری میکنی و ثابت قدم موندی و همه مشکلات و سختی های دوران غیبت رو تحمل کردی؟ چون امام زمان ولی خداست، چون امام زمان کسی است که خدا فرمان به اطاعت او داده است به این عنوان، چون امام زمان کسی است که الیه ینتهی موارث الانبیا و همه انبیا منتظر اویند، تو هم به تبع انبیا منتظر او هستی، تأثیر به انبیا کرده ای، اینا خوبه. اما اگر دنبال شیرنی و شکلات و خونه و زن و بچه و این مقوله چیزا هستی، خیلی عقب افتاده هستی از نظر ذهنی دینی. عقب افتاده ها دیدی؟ منگولا کی اینا رو تحویل میگیره؟ اگه یک کسی هم یه وقتی اینا رو تحویل میگیره، از باب اینه که دلشو نشکنه. منگول نباش در خونه امام زمان، عقب افتاده ذهنی نباش، فکر تو بالا ببر، خالصانه معتقد به امام زمانت بشو. و ما امروا الا لیعبد الله مخلصین له الدین. دین چیه؟ هل الدین الا الحب والبغض. در محبتت به امام زمان اخلاص داشته باش. در اون روایت وقتی که امام صادق سلام الله علیه ذکر اصحاب امام زمان را می کنند که حضرت وقتی که اذن ظهور پیدا می کنند از ناحیه خدا، اون 313 تن یک عده مفقود عن فروشهم هستند، شب کنار زن و بچهشون خوابیدن، صبح زن و بچهشون بلند می شن نما صبح بخونن یا نما شب بخونن، می نن ای آقاشون نیست، دیگه هم هرچی میگردن پیداش نمیکنن. غافل از این که این به تیل عرض رفته مکه محضر امام زمان، مفقود عن فروشم. این یه بشارتیست برای شما، یعنی جزو یاران امام زمان شدن شرطش این نیست که زن و بچه نداشته باشی، تو شهر زندگی نکنی، سر به بیابانها بگذاری. نه، همچیزی نیست، همچیزی ما توی روایات نداریم، برعکسشو داریم. مفقود عن فروشهم هستن. یه عدهشون این شکلی میرن محضر حضرت، یه عده فمود در روز سوار بر ابر میشون و محضر امام زمان شرفیاب میشه. باز اونایی که اینجا عقب مونده ذهنی ان، از این روشن فکرها درسم خونده، تحصیل کرده ام، از چند تا دکترا داره، چند تا فوق لیسانس داره، به این روایات که میرزه هر هر میخنده. ببین آخوندا چی میگه، سوار بر ابر میشوند و میرون. ای بدبخت تو نمیفهمی، اونقدر پیشرفت می شود در عصر ظهور که اصلا این نظام های حاکم فعلی بر عالم ماده و دنیا خیلی هاش تغییر می کنه. سار و برعب می شن. در عصر موسی بن جعفر علی ابن صالح طالقانی را طبق نقل معتبر که یکی از معجزات موسی بن جعفر به شمار می آید، حضرت او را سوار و برعب کردن و فرستادن به طالقان. الان قبرش تو طالقان بین تهران و قزوین رشته کوهایست به نام طالقان، قبرش اونجا موجوده. و هارون وقتی که این معجزه موسی بن جعفر رو شنید، از خودش دستور داد رو کشتند و همونجا دفنش کردن. این اتفاق در عصر ظهور می افتد، شاهدم اینه. بعد حضرت می فرمایند 313 تن که جمع شدند و تکمیل شدند، یک 10,000 تن دیگر باید به حضرت بپیوندن تا حضرت قیامشان را از مکه شروع کنند و از مکه خارج بشن. تعبیر حضرت اینه، فاذا اجتمعت له هذه العده من اهل الاخلاص اظهر الله امره. این 10,000 تن که اینا هم تعدادشون کامل شد و به حضرت پیوستن، که اینا یکی از خصوصیاتشون اینه که اهل اخلاصن. او 313 تن که معلوم اهل اخلاصن، این 10,000 تن که مقامشون از 313 تن هم پایین تره، اینا اهل اخلاصن، والا امام زمان اینا رو به درگاهش نمیپذیرفت. حتی روایاتی داریم که از این روایات برمی آید که اصلا شما در دوران غیبت از بلاها، از سختیها نجات پیدا نمی کنی مگر این که اهل اخلاص بشی. اهل اخلاص نباشی اصلا فتنه های آخر الزمان اینقدر کر و کوره که فرمود حکما متحیر میشن. حکما، نه علما، حکما برتر از علما. حکیم به کسی گفته میشود، نه یه حکیم اصطلاحی و فلانی حکمت خونده و دارای علمه، این نه، اون حکمتی که قرآن میگوید و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. هر که بهش حکمت داده بشه، نه اینکه کسب بکنه، چون حکمت کسب کردنی نیست، گرفتنی است، دادنی است. کسی که بهش حکمت داده بشه، خیر کثیر بهش داده شده. لقمان حکیم بود، حکمتش را از خدا دریافت کرده بود. خضر حکیم بود، حکمتش او را به جایی رسانده بود که موسای کلیم الله را خدا فرمان می دهد برو از حکمتهای خضر چیز بیاموز. این حکمت. حکما فرمود در فتنه های آخر زمان متحیر می شه. حالا به این توی روایت امیرالمومنین چه میفرماید؟ امیرالمومنین سلام الله علیه یه روز به امام حسین رو کردن فرمودن اتاسع من ولدک یا حسین، پسرم نهمین از فرزندان تو اون آقاییست که قیام به حق می کند، دین خدا را اظهار می کند، عدالت را در کل کره زمین پهن می کند بساطش را. امام حسین که ان تعجب کردند، عرضه داشتن یا امیر المؤمنین و ان ذالک لکائن، یکم چه اتفاقی میفته که کل کره زمین دین خدا منتشر می شود و بساط عدل همه جا پهن می شود، از زمان آدم تا زمان پیغمبر خاتم هم چه اتفاقی نیفتاد؟ فرمود ای والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالنبوه، آری قسم به اون کسی که پیغمبر را به نبوت برانگیخت، قسم به اون کسی که رسول خدا را بر تمام مردمان انتخاب کرد و برتری بخشید، فرزندت مهدی چنین کاری خواهد کرد، ولکن بعد غیبت و حیرت، این اون زنگ خطریست که امیر المؤمنین برای امثال ما به صدا در می آورد. باید حواسامونو جمع کنیم، مهدی تو از نسل تو می آید، ولی بعد از چندین سال غیبت، بعد از چندین سال حیرت و سرگشتگی شیعیانش، لا تثبت فیها على دینه الا المخلصون. شاهد ارزم اینه، در دوران غیبت و حیرت فرزندت مهدی هیچ کس بر دین خودش ثابت نمیماند مگر کسانی که اهل اخلاصن. اینجا مخلصون همون مخلصون توی آیات قرآنه، یعنی هم اخلاص در دینداری و ولایت مداری باید داشته باشی، هم اخلاص در عمل و عبادت و بندگی، و الا رفوزه. یعنی اخلاص در دینداری نداشته باشی، اخلاص در عمل داشته باشی، رفوزه. اخلاص در عمل داشته باشی، اخلاص در دینداری نداشته باشی، رفوزه. اخلاص در دینداری داشته باشی، اخلاص در عمل نداشته باشی، رفوزه. در هر دو باید اخلاص داشته باشی. الا المخلصون، بعد چی؟ المباشرون لروح الیقین، کسانی در دوران غیبت ثابت میمانند و نمی لغزن که مباشر با روح یقین باشن. مباشر یعنی تلویزیون عربی رو دیدی؟ به جای زنده میمسه چی؟ مباشر. یعنی همین الان آقا داره صحبت میکنه، ضبط شده نیست، فیلم نیست. مباشر روح الیقین باشن، یعنی همیشه یقین تو وجودشون زنده باشد، هیچ وقت شک نکنه، نه در خدا، نه در رسول خدا، نه در حقانیت کتاب خدا، نه در بودن و زنده بودن ولی خدا، نه در تصرفات ولی خدا. المباشرون لروح الیقین الذین اخذ الله میثاقهم به ولایتنا. خصوصیت دیگه این که خدا پیمان ولایت ما را از اینها گرفته باشد، به اینها هم اهل وفا باشند، وفا کنند به اون پیمانی که ازشون گرفته شده. میدانید که خدا در عالم ارواح، در عالم میثاق، در عالم ذر چندین بار از ما پیمان گرفته، سه تا پیمان هم گرفته. یکی پیمان ربوبیت خودش که ما بندگی او را بکنیم، یکی پیمان نبوت و ختمیت خاتم الانبیا آخرین پیغمبرش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و سوم پیمان ولایت امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین تا امام زمان. کسانی ثابت میمانند که خدا ای پیمان رو ازشون گرفته باشد و بر این پیمان استوار بمانند. دیگه و کتب فی قلوبهم الایمان، خدا بر قلبها و دلهای اونها ایمان را نوشته باشد. کتابت خدا یه چیزیه. آدم این تعبیر رو که در این روایت میبینه به یاد آن روایت میفته که العلم و فسغر کل نقش علی الحجر و العلم فی الکبر کل نقش علی الماء. یاد گرفتن علم در کودکی و سنین پایین مثل نوشتن روی سنگ، هزار سال میبینی نوشته روی این سنگ مونده، اما یادگیری در سنهای بالا مثل نوشتن روی آب میمانه. رفتی کنار حوض هی رو آب میمیسی یا علی یا صاحب الزمان، یه لحظه بعد میبینی نیست. اما همین نقش وقتی رو سنگ میکنی هزار سال میماند. کتب فی قلبه الایمان، خدا ایمان را روی دل او بنویسد، دیگه میماند. باید یه کاری کرده باشی، یک لیاقتی، همون لیاقت همون اخلاص هست. اگه با اخلاص بیایی در خونه امام زمان، خدا ایمان را رو دلت مینویسد، دیگه مرهم نمیشه. تموم شد؟ نه. و ایدهم بروح من، خدا با روحش یعنی روح القدس او را تأییدش کرده باشد، دیگه خیلی چار میخه میشه. این بحث یک تتمه دارد که انشالله فردا شب دنبال خواهیم کرد که ما چگونه اخلاصمون رو زیاد کنیم، چه کارهایی برای افزایش اخلاص هست، اخلاص در ایمان، اخلاص در ولایت، اخلاص در محبت، اخلاص در اطاعت، اخلاص در نیت. نیتامون مثلا من نیتم اینه که به پدرم احسان کنم، تو این نیت چگونه من اخلاص داشته باشم، اخلاصش اصلا چی هست، من برای چی به پدرم به مادرم دارم احسان میکنم، به همسرم به فرزندم چرا دارم محبت میکنم، اخلاص در احسان و محبت به نزدیکان به چیه. اینا هم ربط داره به این که انسان جزء یاران امام زمان بشه، بله ربط داره انشالله فردا شب. ولی یه مثال بزنم برای این که بدانید اگر ما هم در دینداریمون، هم در ولایت مداریمون، هم در عزاداریمون، هم در اظهار علاقه و محبتمون به اهل بیت پیغمبر و مخصوصا به امام زمانمون اخلاص داشته باشیم، بالاخره امام زمان یه سری به ما و به مجلس ما میزنن، ما رو تنها نمیگذاره. همه حرفا رو نمیشه گفت، اما این قصه رو میشه گفت. مرحوم علامه نهاوندی در عبقری الحسان این داستان عجیب رو نقل میکنه از یکی از علما که میگه با من رفت آمد داشت، اصالتا اهل کرمانشاه بود، به نام اسد حسین حائری کرمانشاهی. ایشون در عصر اختناق رضاشاه زندگی میکرد که روضه های امام حسین رو تعطیل کرده بودن، فقط تو هر شهری به یکی دو تا عالم هم اجازه پوشیدن لباس داده بود، شرطش این بود که مجتهد باشد، هم اجازه اقامه عزا میداد، دیگه کل عزاداری ها و لباس پوشیدن ها تعطیل بود. یعنی آخوندهای معمولی اگه میرفتن تو خیابون عمامشون از سرشون بر میداشتن، عبا و قباشون هم با قیچی کوتاه میکردن، زن محجبه هم اگه با چادر میرفت تو خیابون چادرش از سرش میگرفتن، که مادر بزرگ خود ما تعریف میکرد، میگو من چند روز تو خونه مونده بودم، شوهرم هم نبود، مسافرت بود، استرار پیش آمد که برم داروخونه دارو بگیرم برای بچه ها مریض شده بودن، داروخونه تو خیابون بود، اونور خیابونم بود، اینور اونور خیابونم پلیس و مأمور وایستاده بود، چاره ای نداشتم، گفتم دیگه دل به دریا میزنم، بچه مریضه از بین میره. راه افتادم و رفتم و آمدم از جوب عبور کنم برم اون ور خیابون دارو خونه دارو رو بگیرم، دم یک پلیسی ماموری چشمش من افتاد. آمدم آیه و جعلنا بخونم که منو نبینه، اشتباهی اون آیه رو خوندم که وقتی آدم با یه سگی برخورد میکنه و آیه رو اگه بخونه سگ متعرضش نمیشه. به جای این که بخونم و جعلنا من بین ایدیهم سدم و من خلفهم سدم فاغشیناهم فهم لا یبصرون، گفتم و کلبهم باسط ذراعیه بالوسیل، پامم گیر کرد و افتادم تو جوب. و این خودش فهمید که من چه آیه ای رو خوندم، روشو اونور کرد و رفت و من رفتم همین آیه ای رو که خوندم اثر کرد، رفتم داروم خریدم و سری اومدم خونه. یه همچه وضعیتی بود. ایشون میگه من در کرمانشاه دهه محرم از بعد از نماز صبح که همون جا به جماعت میخوندیم روزمون شروع میشد تا یک بعد از نماز ظهر، یعنی 9 ساعت روزه ما طول میکشید و حدود 60 روزخان و مداح در طول دهه محرم به نوبت تو خونه ما منبر می رفتن و همشونم پیش من حقوق داشتن. یه روز تو بیرونی خونمون، گاهی خب کرمانشاه بود دیگه، مردم می رفتن کربلا برای خستگی و استراحت و خواب، می آمدن خونه این عالم، می دیدن مجانی و عالمم که هست و در خونش هم که بازه و دنبال یه همچه فرصت هایی از مردم. یه روز دیدم تو این مهمون ها یک سیدی نشسته، یکی از علما از اهل علم که مهمان من بود، گفت این سیدو می شناسی؟ گفتم نه. گفت از مرتازان بزرگ نجفه، آدم با کمالی هم هست، شیعه مخلصی هم هست. خلاصه صدای زد و آمد و نشست و اول هی تفره می رفت و بعد او ما رو معرفی کرد و چند تا سوال ازش کردم. در ضمن حرفاش گفتش که دوره ریاضت 12 سال و کنار قبر یک امام معصومی هم باید طی شود دورش، و من اون دوره رو طی کردم و این جوری بود که گاهی پنهان از زن و بچهش میرفت تو مسجد کوفه، مسجد سهله، 40 روز اونجا مشغول ریاضت میشد. بعد میامدن اونجا رو پیداش میکردن، بعد چند روز گشتن. گفتم به نظر شما از اجنه میشه یک استفاده هایی کرد؟ گفت تسخیر جن امکان داره، اما هم راست میگن هم دروغ میگن، قابل اعتنا نیستن. ملائکرم میشه تسخیر کرد، ولی چون مشغول عبادتن جایز نیست، از کارشان باز میمانن. ولی من ارواح علمایی که از دنیا رفتن میتونم اونا رو احضار کنم و ازشون یه سوالاتی بپرسم. گفتم میشه ازشون بپرسی که آیا این مجلس ما 10 روز محرم این همه زحمت داره، این همه خرج داره، آیا به امضای اهل بیت، به امضای امام زمان رسیده یا نه؟ اینو بپرس. گفت باش. رفت و فردا اومد گفت من روح 4 عالم بزرگ رو احضار کردم، یکی میرزا حبیب الله رشدی، یکی مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، یکی مرحوم آسد اسماعیل صدر و 4 مرحوم آسد علی داماد که داماد مرحوم مامقانی بود، به همین جهت بهش میگفتن مرحوم داماد. روح این 4 عالم که همه از مراجع علمای بزرگ بودن، گفت اینا رو احضار کردم. گفتن مجلس ایشان مورد رضایت اهل بیت هست و نظر هم دارن و امام زمان بناس یا تاسوعا یا عاشورا در مجلس ایشان شرکت کنن. خیلی من تکان خوردم. گفتم چرا تعیین نکردی وقتشو؟ میشه سوال کنی بپرسی دقیقا روز تاسوعاست یا روز عاشورا؟ گفت باشه میپرسم. فردا اومد گفت گفتن روز تاسوع است و حضرت با 12 نفر از یارانشون وارد مجلس شما میشن و 2 ساعت به ظهر مونده هم وارد مجلس میشن قبل از اذان و 1 ساعت حضرت در مجلس توقف داره و نشونش اینه. شما همینطوری که دم در ایستادی از مردم و عزاداران پذیرایی میکنی، یک مرتبه یک رعشه بر اندام شما میافتد. تا این حالت رعشه و لرزه بر بدنت افتاد، به یک نقطه اشاره کرد. نزدیک یک چاهی بود تو خونه مام که سرش پوشیده بود، گفت به اونجا نگاه کن، 12 نفر رو در یک هیئت و لباس میبینی، یکی از اونها امام زمان است. شما برو جلو، تعارف کن، بگو چای بیاری، پذیرایی کنید. اونها در جواب شما میگوین نیاز به پذیرایی نیست، مجلس مجلس خود ماست، شما دم در بیستی و از عزاداران پذیرایی کنید. گفت دیگه من از شدت شوق حال عجیبی داشتم و ثانیه شماری می کردم برای فرارسیدن اون ساعت و اون لحظات و روز تاسوعا. ببین اگر اخلاص داشته باشی، رعایت تقوا رو هم بکنی، برای خدا مجلس امام حسین بپا کنی، این شکلی میان ازت پذیرایی میکنن. گفت دقیقا روز تاسوعا که شد، همون ساعتی که گفته بود، یک مرتبه یک رعشه‌ای بر اندام من افتاد. به همون نقطه‌ای که حادث داده بود نگاه کردم، دیدم 12 نفر چهره ها مشخص بود، متفاوت بود با چهره های دیگر مردم، همه در یک لباس و لباس اهل کرمانشاه هم به تنشون بود که مردم متوجه نشن. من سری رفتم جلو، میلرزیدم، رنگم پریده بود، حال عجیبی پیدا کرده بودم، دست رو سینه گذاشتم، اظهار ادب کردم، گفتم برای آیان چایی بیاری، پذیرایی کنی. یکیشون فرمود مجلس مجلس خود ما، شما بفرمایید دم در از عزاداران پذیرایی کنید. و او گفته بود که در آن 1 ساعتی که امام زمان تو مجلس با یارانشون تشریف دارن، 2 تا منبری منبر میرن و هر 2 از امام زمان میگویند و از امام زمان میخوانند و مجلس هنگامه میشود از گریه. یا آقای بود، واعظ معروفی بود، خطیب شهیری بود، خیلی هم قوی بود در نطق و خطابه، به نام سلطان الواعظین. ایشون نوعا برای ختم مجلس ساعت آخر مجلس می اومد، اما اون روز دیدم 1 ساعت زودتر اومد. گفت من مجالس دیگرم رو تعطیل کردم، چون فردا روز عاشوراست، مجالس سنگین دارم، میخوام مقتل بخونم، دیدم توانم از دست میدم، اما این مجلس رو نتونستم ترک کنم و 1 ساعت زودتر اومده بود. اتفاقا وقتم خالی شد و رفت رو منبر، تا رفت رو منبر نشست، نه خطبه خون نه مقدمه ای رو شروع کرد، فقط به همون نقطه مجلس بی اختیار یک نگاهی کرد، گفت ای گم شده بیابانها، امروز روی سخن ما با توست. تا این جمله رو گفت، مردم از صدای زجه و گریهشون انگار در و دیوار می لرزید، های های گریه می کردن. 1/2 ساعت رو منبر بود، 1 سره از امام زمان می گفت و مردم زار زار گریه می کرد. بعد از این که منبر ایشون تموم شد، من یه وقت متوجه اون نقطه شدم، دیدم از اون 12 نفر هیچ خبری نیست. هرچه گشتم دیگه پیداشون نکردم. اجمالا یقین کردم که امام زمان به مجلس ما نظر کردن. اصلا ملاک جمعیت نیست، ملاک این نیست که کی منبر بره کی روزه بخونه، مهم اینه که تو اخلاص داشته باشی، هم تو مجلس گرفتنت، هم تو مجلس رفتنت، هم اون کسی که روزه میخواند و توسلی پیدا میکند او هم اگر اخلاص داشته باشد قطعا امام زمان به اون مجلس نظر می کند. یبن الحسن یا صاحب الزمان. 14 شب از ماه رمضان گذشت، این 14 شب به امید دیدن شما آمدیم، به امید اینکه یک نگاهی به دلهای ما بکنیم.